انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تشییع پیکر سردار شهید سید رضی موسوی. و افزایش آلودگی هوا در کابل. پیکر سردار شهید سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد و مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس تهران در صحنه حرم امامزاده صالح تجریش و خاک سپرده شد. آینه تشییع پیکر پاک شهید سید رضی موسوی صبح امروز با حضور خیلی عظیم مردم غیرتمند و شهید پرور تهران در میدان امام حسین این شهر با تلاوت قرآن کریم و بعد از آن با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی بامداد امروز بر پیکر آن شهید سرافراز نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تسلیت به خانواده شهید و قدردانی از جهاد خستگی ناپذیر شهید سید رضی موسوی برای این شهید همنشینی با اوصیا و اولیای الهی را از خداوند متعال طلب کردند. پیکر این شهید پیش از انتقال به ایران در حرم‌های شریف حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه، حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف و حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام در کربلا تشییع شده بود و امروز با بدرقه مردم تهران در امامزاده صالح تجریش در خاک آرامید. سردار سید رضی موسوی از مستشاران با سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 4 جدی 1402 در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق به شهادت رسید. وی از مستشاران قدیمی نیروی قدس سپاه در سوریه و یار و همراه حاج قاسم سلیمانی بود که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت فعالیت می‌کرد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تشییع شهید سید رضی موسوی در میدان امام حسین اظهار کرد. شهید سید رضی موسوی یکی از پرسابقه ترین، میدان دیده ترین و مؤثرترین فرماندهان سپاه اسلام در جبهه مقاومت بود و بیش از 3 دهه و تقریبا 33 سال در دفاع از حریم اهل بیت، دفاع از مجد و دفاع از نوامیس مسلمین و امنیت یک امت در سخت ترین شرایط و خطیرترین موقعیت ها و در قلب حوادث مانند کوهی از آرامش بود. سرلشکر سلامی بیان کرد امروز جبهه مقاومت در حال میوه‌چینی از نهال‌هایی است که قاسم ها و سید رضی ها و ابو مهدی ها و همه شهدای بزرگ به ارمغان آوردند و همه در حال چیدن ثمره این نهال هستند. سلامی بیان کرد به عنوان خادم سپاه که از عمق همه ماجرا مطلع هستم این را بدانید، عملیات طوفان الاقصی کاملا یک عملیات فلسطینی بود، توسط خود فلسطینی ها طراحی و اجرا شد و هیچ جریانی خارج از فلسطین در آفرینش این پیروزی شگفت‌انگیز در ایجاد این طوفان بزرگ مداخله نداشت. مثلا کاملا فلسطینی بود. و افزود چون دیروز از قول سخنگوی سپاه مطرح شد که عملیات طوفان الاقصی انتقام از شهادت حاج قاسم بود، میخواهم بگویم این دو موضوع از هم مستقل هستند. طوفان الاقصی مستقل از حرکت ما برای انتقام خون حاج قاسم است. انتقام خون حاج قاسم در فضای خاص خود صورت خواهد گرفت. در آنجا ما به آمران و عاملان شهادت این مرد بزرگ و ابو مهدی المهندس و همراهان آنان کار داریم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد طوفان الاقصی واکنش فلسطینی ها بود به 75 سال اشغال و جنایت. این طوفان ریشه در کشتار، ترورها و شهادت جوانان فلسطینی توسط جوخه‌های ترور ارتش سری هاگانای اسرائیل داشت که توسط دولت بریتانیا از سال 1945 به این طرف اتفاق افتاد. سرلشکر سلامی در ادامه گفت طوفان الاقصا واکنش فلسطینی ها با اهانت هایی بود که رژیم صهیونیستی با مسجد الاقصا می کرد. حملاتی که در خانه مسلمانان شبانه در کرانه باختری انجام می داد. و تاکید کرد جبهه مقاومت اگرچه همه با هم اتصال اعتقادی دارند، همه جبهه مقاومت هم آرمانند، در سطح راهبرد فصل مشترک های قدرتمندی دارند، اما هر رکن از جبهه مقاومت بر اساس هویت ملی خود هم عمل می کند. یک هویت مشترک به نام اسلام این جبهه منفصل از لحاظ جغرافیایی را از لحاظ آرمانی و اعتقادی به هم وصل می کند. امام انصار الله یک هویت یمنی داره، او در سطح عملیات خودش تصمیم می گیره، با ما ربطی نداره، او مستقل و صاحب اراده و راهبرد از صاحب قدرت است. گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و مسئول مرکز رسانه‌ای نوا، و در ابتدا پرسیدم که علت این عملیات صهیونیست ها در به شهادت رساندن سردار سید رضی موسوی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. به هر صورت اسرائیل و رژیم صهیونیستی بعد از شروع طوفان الاقصا وارد یک مرحله تاریک‌تر از گذشته در حوزه مدیریتی شده. اسرائیلی ها در یک بزنگاه عجیبی قرار گرفتن که نه به قول عوام نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. از یک طرف نمیتونن جنگ غزه و بحث طوفان الاقصا را به همین شکلی که در نزدیک به 3 ماه گذشته ادامه دادن، قادر به ادامه دادنش نیستن، هم به لحاظ افکار عمومی جهان، هم به لحاظ صدمات و لطمات نظامی که متحمل شدن، ادامه دادن این روند برایشون عملا غیر ممکن هست. فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی در طول 70 سال عمر ننگینش سیاستش بر این بوده که بحرانها، یعنی جنگهایی که صورت میگرفت، بسیار در زمان کم مدیریت کنه و جمع بکنه، چون ساختار اسرائیل قابلیت برخورد با یک بحران را در دراز مدت نداره. ای از این طرف، از طرف دیگه اگر خواسته باشه که به هر نوع آتشبسی تن بده، آتشبس دائمی تن بده، محقق شدن اونمو صحبت است که یک شکست ترمیم ناپذیر متوجه اسرائیل میسازه. خب در یک بزنگای اینچنینی که هم عقبگرد برایشون زهره و هم قدرت جلو روی مشخصی ندارن، اینا دست به یک سری عملیات ها یا تحرکات از نظر سیاسی جنون‌آمیز می‌زنن که شهادت سردار سید رضی و می‌تونیم در همین قالب ارزیابی کنیم. به نوعی وقتی که اسرائیل می‌بینه که جبهه مقاومت از هر آدرسی قابلیت ضربه زدن به او را داره، گاهی از یمن می‌خوره، گاهی از عراق می‌خوره، گاهی از لبنان می‌خوره، همزمان هم که داره در غزه اتفاق می‌افته، تلاش می‌کنه که به نوعی ایران را که اونا محور مقاومت میدونن تحت تاثیر قرار بدن، و شاید اونا همی از دستشون میومد، بیشتر از دستشون نمیومد که حداقل یکی از نیروهای موثر در سوریه را به شهادت برسونن، به این توهم یا به این خیال که ممکنه سیاستهای ایران اسلامی در دفاع از مردم مظلوم غزه بتونن تحت تاثیر قرار بدن و اینا را از ادامه حمایت از مردم غزه منصرف
بسازن. خب یک تحلیلی هم وجود داره افشار، مبنی بر این که اسرائیلیا با این کار تلاش کردن که ایران را به صورت مستقیم درگیر جنگ با اسرائیل بکنن و به دنبال این مسئله حمایت مجامع جهانی را جلب بکنن. چقدر این تحلیل میتونه نزدیک به واقعیت باشه؟
بله، این هم تحلیل کاملا دقیقی هست. اسرائیلیا از روز اول که طوفان الاقصا را افتاد تلاش کردن، ظاهرا درخواست رسمی هم کردن از آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها وارد جنگ بشن. البته خب آمریکایی‌ها هم به نوعی وارد جنگ شدن، ناوهای خودشون رو روان کردن، حجم سلاحی که تا حالا از آمریکایی‌ها وارد اسرائیل شده بی‌نظیر هست، کم نظیر هست، بسیار حجم سنگین کشتی‌های ترابری و هواپیمای ترابری تا حالا در طول نیمی دو سه ماه گذشته مقادیر بسیار بسیار هنگفت سلاح برای اسرائیل روان کردن. و از طرف دیگه آمریکایی‌ها عملاً در سازمان ملل و در شورای امنیت تا حالا هر نوع قطعنامه‌ای که بر علیه اسرائیل بوده را ویتو کرده، کاملا در جبهه اسرائیل و داره جنگ مدیریت میکنه. ولی چون گفتم که اسرائیلی ها به شدت خود را در بین مرگ و زندگی دارن احساس میکنن و حیات شوم خودشون را تباه شده و رو به اتمام ببینن، سخت در تلاشن که حمایت آمریکا را به این حد نباشه و آمریکایی‌ها تمام قد اوریان وارد جنگ بشن. اما خب آمریکایی‌ها هم برای خودشون یک ظرفیت می‌بینن، یک توان می‌بینن، این توان در خودشون احساس نمی‌کنن که به صورت مستقیم وارد جنگ بشن. بعد از نزدیک به 3 ماه وقتی که تمام اون سناریوها، کمک‌های هنگفت آمریکایی‌ها بی‌نتیجه مانده و همچنان اسرائیل در باتلاق غزه گیر کرده، به نوعی بازم شاید شانس خود امتحان کرد که به یک نحوی بتونه ایران تحریک بکنه که ایران وارد جنگ بشه، تا از آدرس ایران که وارد جنگ میشه بتونه پای آمریکا را هم مستقیم در جنگ بکشه. ولی خب در ایران و در جبهه مقاومت عقل متفکری وجود داره، بالاخره دست اسرائیل و صهیونیست‌ها در بادیهای سیاسی و نظامی میخونن و تا حالا موفق نشده که به اهداف شومش دست پیدا بکنه رژیم صهیونیستی.
این روزها آقای افشار خصوصا در فضای مجازی صحبت از انتقام هست، انتخاب شهادت سید رضی موسوی و خب بحث انتقام شهادت حاج قاسم سلیمانی هم مطرح شده. فکر میکنید که انتخاب جمهوری اسلامی به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید جمهوری اسلامی امروز خودش در یک جنگ جهانی میبینه، جنگ جهانی که یک طرفش جبهه حق قرار داره، یک طرفش هم تمام دنیای استکبار قرار داره. شاید ساده لوحانه باشه که ما توقع داشته باشیم که به هر اتفاقی که میفته ما نگاه ما از انتقامی باشه که فوراً در مقابل از او یک عکس العمل مشخص و شدید اتفاق بیفته. ایران اسلامی همیشه دست خودش را در گرفتن انتقام، چی از خونه شهید سلیمانی، چی از سید رضی و چی هر شهید دیگه باز گذاشته و این راه را که هر زمانی تشخیص بده در کجا و به چه شکلی انتقام را بگیره این حق خودش دونسته و این کار را هم میکنه. اما واقعیتش اینه هست که امروز بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره میبینیم که هیمنه آمریکا در منطقه فرو ریخته، شرایط برای بیرون راندن آمریکا از منطقه بیش از هر زمانی فراهم شده. امروز میبینیم که در سایه حمایت‌های انقلاب اسلامی جبهه مقاومت در کشورهای منطقه بسیار قدرتمند شده. این پدیده دست کمی نیست که یک کشور فقیر مثل یمن یک گروه میتونه یک بزرگ راه مثل در دریای سرخ در اختیار خودش بگیره، اجازه بده کی بره کی نره. این اتفاقات به برکت اینمی انقلاب است. این انتقام را باید در این مایه ها تجزیه و تحلیل کنیم. انقلاب آمده، نظام استراتژیشی است که اسرائیل از منطقه محو بسازه، دست آمریکا را از منابع کشورهای اسلامی قطع بسازه. یک پکیج و یک پروسه کامل هست که باید با تمام ابعادش نگاه بشه. لحاظا اگر انتقام ما تجزیه و تحلیل کنیم، نباید انتقام به در یک سری قالب‌های مشخص و محدود و سریع در نظر بگیریم. به فکر میکنم که انتقام هنوزم صورت گرفته و در ادامه هم قطعا صورت خواهد گرفت. انتقام نهایی از خون این شهیدای پاک محض رژیم اسرائیل از منطقه و کوتاه کردن دست آمریکا از تمام کشورهای اسلامی خواهد بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:06 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. جبهه مقاومت ملی افغانستان با مناسبت سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان در بیانیه تسلط دوباره طالبان بر این کشور را یک فاجعه عظیم بشری خوان و افزود طالبان با رفتارهای بدوی و خشن و ضد انسان علیه مردم کشور را به قهقرا و انزوای شدید بین المللی سوق داده و به کانون امن ده ها گروه تروریستی خارجی هم فکر و همکار خود و زندان و شکنجهگاه مردم مظلوم و بی‌دفاع ما مبدل کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری احمد مسعود از ابتدای روی کار آمدن طالبان در این کشور با این گروه به مقابله برخاست و همچنان در بعضی مناطق افغانستان میان نیروهای دو طرف درگیری های وجود دارد. آلودگی هوا یکی از چالش‌های شهروندان در کابل در فصل زمستان است. هر سال با فرا رسیدن فصل سرما این مشکل جدی میشه، موضوعی که سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میده، اونا را راهی بیمارستان میکنه و برخی را به کام مرگ فرو میبره. عوامل آلودگی هوا شامل بکارگیری بیش از حد زغال سنگ برای گرم کردن خانه ها در فصل سرما، تردد وسایط نقلیه، فعالیت های صنعتی، جاده های خاکی و سایر فعالیت ها مانند کارگیری از جنراتورها، انتشارات ناشی از زباله ها و احتراق آن، حمام، سقابه، خبازی، قنادی، هتل ها، رستوران ها و استفاده از مواد سوخت نامناسب مثل پلاستیک، تایر در ساحات غیر پلانی شهر کابل هستند. این آمارا نشان میدن که نزدیک به 144,000 خانواده در کابل در بخشای غیر پلانی، شهرک ها و بلند منزل ها زندگی میکنند که هر خانواده به صورت میانگین 1 متریک تن زغال سنگ در جریان زمستان مصرف میکنند. بر بنیاد این آمارها روزانه 700,000 وسایط نقلیه در شهر گشت و گذار میکنند. فعالیت بیش از 1,000 کارخانه هم یکی از عوامل آلودگی هوا در شهر کابل است. موضوع آلودگی هوا در کابل را همکارم زهرا سلطانی در گزارش ارسالی خودش از کابل مورد بررسی قرار داده.
همه ساله در فصل سرما و زمستان آلودگی هوا در کابل و دیگر بزرگ شهرهای کشور چند برابر می شود و روند زندگی را برای شهروندان نفسگیر می کند. شهروندان کابل می گویند در فصل سرما و زمستان اکثری از مکانهای عامه از مواد سوختی بیکیفیت و دوزا استفاده می کنند و باعث افزایش آلودگی هوا در سطح شهر می شود.
یکی از راه حل ها می تونه همی باشه که به هر حال کنترل شود، طرف دولت کنترل شود، سوخت حمام ها، رستوران ها و ساختمان های کلانی که زغال زیاد مصرف می کند حداقل از یک فیلتر قابل اطمینان استفاده شود که آلودگی به حداقل کاهش پیدا کنه.
زغال سنگ است که بعض مردم ها است که از تیرا استفاده میکنن، بعض مردم از پلاستیک استفاده میکنن. این کلن کس هم من شش کس هست که از فقر فاقه و تنگنیستی مردم است که مردم نمیتونه که چیزای مستعمل استاندار و چیزای مدرن بیان که به سوختاندن اسوار استفاده کنن.
شهروندان کابل همچنان از نهادهای مسئول میخواهند برنامه های مشخصی را برای کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا روی دست بگیرند و میگویند نهادهای مربوطه باید برق منظم و دوامدار را در زمستان برای شهروندان فراهم نماید تا مردم بتوانند برای گرم کردن خانه هایشان از برق استفاده کنند.
هوا خیلی آلوده شده، چون چند وقت خیلی وضعیت خراب است.
می پیام دارم که این پلاستیک نبسوزانند، بوت چبلی را نبسوزانند، چوب استفاده کنند. خب بعضم خوب از دود چقدر بد نمیشد پلاستیک و این بورت چیزا که بسوزانند دیگه باز بسیار زیاد دیگه هوا را خراب نیست.
هیچ چیزی که میشه بخاطر ازیز که نمیم برق نیست. اگر برق باشه اولی نمیم شخصا خودم پلاستیک نمیسازم، سوغال نمیسازم، چوب نمیسازم. مشکل فقط نمیم برق نداریم ما شما. گاز قیمت برق نداریم ازیز.
از سوی هم شماری از پزشکان از جمله شاولی ابراهیمی نیز افزایش آلودگی هوا را برای شهروندان به ویژه بیماران، کودکان و کهنسالان خطرناک دانسته و میگویند که آلودگی هوا منجر به افزایش بروز بیماری های گوناگون از جمله بیماری های تنفسی می شود.
اگر هوای شهر زیاد آلوده شود واقعا که تمامی همشهری های ما با امراض مختلف تنفسی جلدی و سیستمیک مواجه میشه، خصوصا اطفال کوچک، خانم های حامله و انسان هایی که سنشان بالا است. البته که معافیتشان پایین است و اکثرا به امراض مزمن تنفسی، استما و نفس تنگی مبتلا میشه.
در همین حال احمد فرید فرهنگ، مسئول اطلاعات اداره ملی محیط زیست حکومت طالبان، میگوید که برای کاهش آلودگی هوا در کابل و دیگر بزرگ شهرهای کشور برنامه‌های مشخصی را روی دست گرفتند و شهروندان کشور می‌خواهند که از مواد سوختی که باعث آلودگی هوا می‌شود استفاده نکنند.
خواهش من این است که از چیزی استفاده کنند که او آلودگی کمتر به وجود میاد. وقتی که شهر آلوده شد، هوا آلوده شد، بلند بعضی مریضایی که به وجود میاره که پس جبنش سخت باشد. یعنی ما و شما در سطح دنیا میبینیم که مرگ و میر از اکثرت شازن بگی هوا از تغییرات اقلیمی میباشد.
نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرواری کابل، هم میگوید تیمهای بررسی این نهاد همواره در حال بررسی و کنترلند تا از افزایش آلودگی هوا در سطح شهر جلوگیری کنند.
علاوه بر شهرواری کابل، تیم های بررسی خود را در تمام نواحی در تمام 22 نواحی شهر کابل داره و تا حال بررسی های بسیار خوبی انجام داده و تمام بلند منزل هایی که فیلتر نصب کردن هم با وجودی فیلترشان معیاری باشه در تمام طول زمستان از او بررسی به عمل میاد که خدای نخواسته تخلفی انجام ندن و باعث آلوده شدن بیشتر هوا شهر کابل در زمستان نشن.
با این همه به گفته مقامات حکومت طالبان، در اداره ملی محیط زیست شهرهای کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات و قندهار نسبت به دیگر شهرهای کشور بیشتر آلوده است. همچنان بر اساس شاخص آلودگی جهانی، شهر کابل در صدر شهرهای آلوده جهان قرار دارد. این در حالی است که بر اساس آمارهای جهانی 91% مردم جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند و سالانه 7 میلیون تن به این خاطر در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نقد و بررسی پهلوانان، کتابی که نخستین بار در خصوص پهلوانان یا کشت ایران در افغانستان به چاپ رسیده، در مرکز فرهنگی دره دری در مشهد برگزار شد. در این کتاب به پیشینه ورزش پهلوانی در افغانستان پرداخته شده. همکارم غزل حسینزاده که در مراسم نقد و بررسی کتاب حضور داشت، گفتگوی انجام داده با دین محمد جاوید، نویسنده کتاب پهلوانان، و نخست از وی پرسیده که چه شد که به سراغ این موضوع رفت.
خدمت شما عرض کنم که پهلوانان یک مردمی بسیار خوب، مثبت و مردمی که هیچ گونه منفیگری در وجودشان نیست و ما دیدیم که قشری فوق العاده خوب هستند و کار نشده، زحمات اینا پاس داده، مردم پاس نداده زحمتشان را، و ما به همین خاطر کتاب پهلوانان رو نشته کردم، به خاطر که قدری از پهلوانان شود و گفته شد که ما مردمان ناسپاس نیستیم، شما که برای بلند کردن پرچم ما، عزت ما، آبروی ما در کشورهای مختلف قهرمانی میکنید، ما آگاه هستیم و شما تشکر میکنیم.
منظور از پهلوانان دقیقا به چه کسانی، در به چه اشخاصی در کتاب پرداخته شده و وقتی از پهلوان صحبت میکنین دقیقا منظور شما چه گروه یا قشری هست؟
پهلوان ها دو بخش میشه، یک سنتی هست، پهلوان سنتی شامل عیارها، کاکه ها، مگه کاکه های کابل، عیاران و داشمشتی، مشهدی ها داشمشتی میگه، و شامل اینها میشه، شامل کشتیگرا میشه، کشتیگرا. اما پهلوانی مدرن فقط شامل کشتیگرا میشه، شامل عیارا و اینا نمیشه.
امروز جلسه نقد کتابی که شما مدت‌ها برای او زحمت کشیدین برگزار شد. جلسه چگونه ارزیابی میکنید؟
جلسه فوق‌العاده بود. همونطوری که عرض کردم، اگر یک اثر ارزش نداشته باشه کسی رو نقد نمیکنه و اینا یک ارزش در این کتاب دیدن، آمدن نقد کردن. هم جناب آقای مظفری خوب صحبت کرد، نقد کرد، و هم جناب آقای ایدر بیگی، هم دوستی عزیز ما جناب آقای میلاد که ما با میلاد از سالها در حلقه داستان نویسی با هم بودیم و در اونجا هم نقد خوبی میکردن و نقدش خوبی بود، بجا بود، تخصصی بود و ما همونطور که صحبت کردم برای اینها گفتم که حرف شما صحیحه.
گفتگویی بود از غزل حسین زاده با دین محمد جاوید، نویسنده کتاب پهلوانان. فدراسیون بزکشی افغانستان اعلام کرده که دور پنجم لیگ بزکشی در کابل آغاز شده. این مسابقات روز سه‌شنبه پنجم جدی با اشتراک 12 تیم از 12 ولایت در کابل آغاز شده. بر بنیاد معلومات، تیم‌های از ولایت‌های سمنگان، پنشیر و بامیان در گروه الف، بغلان، تخار و سرپل در گروه ب، تیم‌های قندوز، بلخ و میدان وردک در گروه جیم و قندهار، بدخشان و لوگر هم در گروه دال قرار دارند. بانک مرکزی افغانستان از توزیع اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده خبر داد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد روند توزیع اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده آغاز شده. بانک مرکزی همچنین گفت محدودیت‌های بانکی در بانک‌های خصوصی به تدریج برداشته می‌شود. مولوی هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان، افزود با وجود تحریم‌های اقتصادی اما با مقدار کافی اسکناس جدید چاپ شده و افزود روند توزیع اسکناس‌های جدید و جمع‌آوری اسکناس‌های فرسوده آغاز شده و به شدت ادامه دارد. بر بنیاد گفته‌های بدری، بانک مرکزی تانسته که در جریان دو سال گذشته سکتور بانکی کشور را به شکل درست مدیریت کنه که نه تنها جلب ازدیاد مشکلات گرفته شده بلکه پیشرفت‌های زیادی را در عرصه شاهد باشیم. او تأکید کرد بانک مرکزی افغانستان تانست با پیاده کردن سیاست‌های معقول بانکی ارزش افغانی را به گونه خوب حفظ کنه و افزود در حال حاضر پول افغانی یکی از باثبات‌ترین واحدهای پولی در جهان است و ارزش آن افزایش یافته. نشست بین الوزارتی به منظور بررسی طرح جدید استخراج معدن مس عینک لوگر در وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست که بر ریاست شهاب الدین دلاور سرپرست آن وزارت و با شرکت نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری رئیس افغانستان بانک، مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، پیرامون استخراج معدن مس عینک بحث شد. در این نشست مسئولان قراردادی پروژه مس عینک طرح و پلان چگونگی استخراج پروژه متذکره را ارائه کردند و اعضای کمیته پیرامون طرحیار شده بحث و تبادل نظر کردند. همچنین با تازگی آثار باستانی زیادی در نزدیکی های معدن مس عینک کشف شده. در گذشته هم آثار بسیار زیادی از نزدیکی این معدن کشف شده بود. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. آی زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
علیکم سلام، سلامت باشی، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر.
خب آی زاهد، ما در خدمت شما هستیم در مورد کشف آثار از معدن مس عینک، توضیحات شما رو بشنویم.
مسئله آثار باستانی در افغانستان، خصوصا در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان، جایی که بزرگترین معدن میس به سطح جهان و افغانستان در آنجا موقعیت دارد، برای پروژه تطبیق یا کشف این معدن به یک مانع تبدیل شده بود. این ولایت در ضمن این که این بزرگترین معدن در خود جا داده. در نزدیکای این معدن آثار باستانی هم کشف شده و تا جای یکی از موانع کندی استخراج یا آغاز کار این معدن همین مسائل یا کشفیات آثار باستانی بود. به تازگی در این ولایت مسئولین محلی از کشف بیش از 100 اثر باستانی در ولایت لوگر و همچنین در توابع ولایت کابل در مرز با لوگر خبر دادند. ریاست باستان شناسی از کشف این 131 قلم آثار باستانی از ساحات میس عینک در لوگر و همچنین در قل سرخ‌توت که مربوط ولایت کابل باشد در این مناطق خبر داده است. ذبیح الله سادات رئیس ریاست باستانشناسی در افغانستان میگوید این آثار شامل چراغ‌های سفالی، مجمر، مهره‌های عقیق و وسایل تزیینی و تیراکوتاها می شود. منابع محلی و رسمی حکومتی می گویند که این آثار کشف شده پس از پاکاری مقدماتی و ثبت به موزیم ملی سپرده شده است. بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان در اوایل حکومت کنونی مسئولین خبر داده بودند که مقداری از آثار باستانی که به بیرون از افغانستان در حال قاچاق بوده کشف و ضبط شده بودند. سازمان بین المللی از جمله یونسکو نگران حفظ آثار باستانی در افغانستان است. اما ولایت لوگر در جنوب شرق کابل پایتخت افغانستان ولایتی است که بزرگترین معدن میس در آن است و این معدن با یک شرکت مطرح چینایی عقد قرارداد شده در حکومت جمهوریتی پیشین و چندین بار در این روزها و هفته های گذشته رئیس این شرکت MCC یا کمپانی چینایی که میس عینک را قرارداد کرده به افغانستان آمده و با مسئولین محلی و مرکزی در کابل و لوگر دیدار کرده و به این شرکت رفته و مقامات حکومتی از این شرکت چینایی در هفته های اخیر چندین بار رسما خواست که هرچی زودتر کار این معدن بزرگ را و استخراجش را آغاز کند. اما بر جمهوریت پیشین برخی موانع و مشکلات امنیتی و غالبا کشف آثار باستانی و منطقه فرهنگی در نزدیک این معدن یکی از دلایلی بود که کار این معدن بزرگ که قرارداد آن و منافع زینفشان به میلیاردها دلار میرسد استخراجش با کندی روبرو کرده بود. این یکی از معدنهای افغانستان است که چشم امید اقتصاد افغانستان به این امید گره خورده است و نخستین و بزرگترین معدن بزرگ در تاریخ افغانستان بود که چنین یک قرارداد میلیارد دلاری در مورد آن عقد شد و برای صدها هزار مردم افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم باعث کار و شغل می شود. اگر حکومت فعلی بتواند که کار این معدن بزرگ را رسما آغاز کند، شاید اثراتش برای اقتصاد افغانستان یا پروژه های اقتصادی در افغانستان کمتر از نام و جایگاه کانال قشتپه در شمال افغانستان باشد، چون هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اقتصادی برای آینده افغانستان یک خبر مهم خواهد بود و از این خاطر هم در شرایط فعلی برای افغانستان مهم است که بزرگترین دغدغه و تشویش و شکایت فعلی در افغانستان و مردم افغانستان مسائل اقتصادی است و این معدن یک تأثیر بزرگ بالای تحول مثبت اقتصادی در افغانستان خواهد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است.